ما توی کافه فردا میشینیم سر میز دور هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم، این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدشم دوباره آهنگ. برو بریم
کافه
سلام، خوبید، سلامتید، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. من مهدی طاهباز هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
من ملینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا مثل همیشه در پوست خود نمی گنجیم، چون داریم درهای 37مین کافه فردا رو در 17مین روز از اسفند 1403 به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم. جلال، امروز به میلادی، تاریخ میلادی چندم میشه؟
میشه 7 مارس دیگه.
بله، فردا میشه 8 مارس.
پس فردا میشه 9 مارس.
اون دیگه به ما مربوطی نمیشه.
پس این فردا چی که میشه 10 مارس؟
مارس فارسیش مارسه.
شبیه
یه سری ماهای میلادی و ما یه جور دیگه میگیم.
شبیه شکلات مارس.
شکلات مارس.
آره. و مارچ هم منو یاد پارچ میندازه.
منو یاد ماچ میندازه.
اوکی.
دلم ماچ میخواد.
ولش کن.
همون مارس بگو برام.
برگردیم به.
ما از اول بریم مثلا همه چیو یاد.
من جلال سعیدی هستم. این در پوست خود نمی گنجیم و یه بار دیگه بگم.
در پوست خود نمی گنجیم چون داریم دید. خلاصه 7 مارس بود. فردا میشد 8 مارس. پس فردا میشه 9 مارس. اون دیگه ما مربوط نمیشه. پس این فردا چی میشه که 10 مارس؟ آقا جان، مسئله این همه رو میگیم 8 مارس که چیه؟
به به،
روز جهانی زنه.
به به،
ما به همین مناسبت این کافه فردا رو اصلا زدیم به نام خانم ها.
چه شبت. خب خوشحالیم که توی تقویم چنین روز مهمی هست و ما رو وادار میکنه که به این بهانه به خانم ها بپردازیم و مسائل مهمی که هولوش اونها وجود داره.
بله، ملینا هم رفته نشسته پشت میز مجله تا مفصل در این باره برامون حرف بزنه، ولی میدونم که آقا جلال همچین داری یه وولوولی میخوری. آره. یا یه چیزی میخوای بگی.
آره، خب من دارم وولوول میخورم به خاطر اینکه در مورد این بحث خانم ها و اینا که گفتی و روز زن و این حرفا، یه مصاحبه دیدم از خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، که نکات جالبی توش مطرح شده.
بله، توی این مصاحبه از خانم صادق پرسیده میشه که آیا این که میگن تأکید رهبری باعث شده ایشون وزیر بشه درسته یا نه، که ایشون جواب میده:
قطعاً دید بلند رهبری و اعتمادی که شخص رهبری نسبت به بضاعت‌ها و توانمندی‌های بانوان در کشور دارن اثر بسیاری داشت که من دومین وزیر و البته اولین وزیر وزارت زیربنایی راه و شهرسازی بشم.
عجب. خانم مهدی، میگم الان خامنه ای چند سال رهبر دقیقا؟
والا از سال 1368 تا حالا میشه 35 ساله که ایشون رهبر.
بله، ایشون تو جدول طولانی ترین مدت زمامداری بین رهبران دنیا نفر ششمه. ولی حالا این مهم نیست. سوال من اینه که ایشون که الان این همه سال رهبره، این نگاه بلندش که این خانم صادق گفت در مورد خانم ها رو تو این 35 سال کجاش قایم کرده بود دقیقا؟
ببین سوال خوبیه ها، جواب میده ایشون به نظرت به این سوال؟
والا به عنوان رهبری که تا حالا یه بارم ننشسته با یه خبرنگار مصاحبه کنه و 4 تا سوال بدون چاکرم نوکرم رو جواب بده، بعید میدونم جواب بشتم. ولی به هر حال نظرات بلنده ایشون رو در مورد زنان تو سخنرانی‌ها شنیدیم قبلا.
مهمترین نقشی که یک زن میتونه ایفا کنه اون نقشی است که به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتونه ایفا کنه.
عجبا.
بله بله، خوبه که خانم صادق یکم بیشتر صادق باشه و این نگاه بلند مدت رهبرشو بلند رهبرشو تحریف نکنه. حالا شما وزیر شدی مبارکت باشه، ولی با خانمای دیگه کاری نداشته باشی بهتره. بگم اونم خانم صادق،
اونم خانمای گل ایدانی که به شدت تحصیل کرده هستن، فرهیختن و سالهاست که در صف اول اعتراض به زورگویی و اجبار دارن مبارزه میکنن.
پس روز جهانی زن رو پیشاپیش گرامی می‌داریم و به افتخار تمام زنان کشورمون کلاه از سر برمی‌داریم.
و البته با صدای بلند اعلام می‌کنیم که از نظر ما همه روزها روز زن هستند و این مناسبت‌های تقویمی فقط یه بهانه‌اند تا اهمیت توجه به مسائل زنان رو بیش از پیش به هم یادآوری کنیم. بله، دم همه خانم های ایرانی گرم، دم همه آقایون ایرانی که در کنار خانم ها هستن گرم، و دم همه کافه فردایام گرم که این برنامه رو هم مثل برنامه های پیش با ما هستن. و خب طبق روال همیشگی سوال پرسیده بودیم از کافه فردای عزیز و در رابطه با همین مسئله فردا روز 8 مارس چی شد آقا بالاخره؟ حتی توضیحاتی دادن کارشناس تقویممون خانم خورشیدیان که مارس فرانسویه، مارچ غیر فرانسویه. کجایی مارچ؟
انگلیسی.
آره، پرسیده بودیم که به همین مناسبت پرسیده بودیم که از که با توجه به اینکه خیلی ها معتقدن جنبش اعتراضی زنان ایرانی علیه زور و اجبار یکی از اصیلترین و مهمترین جنبش های تاریخ ایرانه، نظرتون رو در این باره به ما بگید، و مهمتر از اون مردان ایرانی در این مورد کجای کارن و چطور تونستن نقش خودشون رو در کنار زنان ایفا کنن؟
به نظر من زنای روشن فکر و آزاده مثل یه خار هستن تو چشم حکومت‌های دیکتاتوری، مخصوصا دیکتاتوری فاشیست مثل جمهوری اسلامی. این زنا همیشه مبارزه میکنن، همیشه در صحنه هستن، حتی اگه به نظرم برسه که به طور مقطعی عقب رونده شدن یا شکست خوردن. یکی از راه‌های مبارزه‌شون هم پرورش دادن بچه‌هایی مثل خودشون روشن فکر و آزاده است که اینا نسل به نسل جلو برن و راهو ادامه بدن. این دقیقا همون اتفاقیه که تو کشور ما هم از بعد از انقلاب افتاد. زنا بعد از انقلاب به خیابونا اومدن، مبارزه کردن، تو خونه، سر کار، همه جا. این مبارزه رو نسل به نسل ادامه دادن، اووردن جلو تا ما رسیدیم به انقلاب زن زندگی آزادی.
اومدید به میز مجله. برای سالها زنان برای برابری حقوق، فرصت‌های برابر و آزادی جنگیدند. از جنبش حق رأی زنان تا فعالان دیجیتال امروز، هر نسلی به سهم خودش مرزها رو جابجا کرده و هیچ وقت دست از مبارزه نکشیده. الان وضعیت جهان برای زنان و دختران بهتر از قبل شده، ولی هنوز سرعت و روند پیشرفت خیلی کند و نابرابره. طبق گزارش‌ها در هر 10 دقیقه یک زن توسط یکی از اعضای خانواده‌اش کشته میشه. حضور زنان در بازار کار تغییر زیادی نکرده و زنان کمترین نقش رو در تغییرات اقلیمی دارن، ولی بیشترین آسیب رو ازش میبینن. اگه این روند ادامه پیدا کنه، نوزاد دختری که همین امروز به دنیا میاد تا سن 40 سالگیش برابر شدن تعداد کرسی‌های زنان و مردان در مجلس کشورش رو نخواهد دید. در سال 1995 رهبران دنیا در قالب اعلامیه پکن به برابری جنسیتی تعهد دادند. 2 دهه بعد هم روی این تعهد پافشاری کردند و گفتند باید تا سال 2030 به این هدف برسیم. ما نمیتونیم به عقب برگردیم و نمیخواهیم هم چند دهه دیگه صبر کنیم. سال 2025 نقطه عطف ماست. بریم نگاهی بندازیم به تاریخچه ای از مبارزات زنان در سراسر دنیا، از اولین اعتراضات تا مهمترین لحظاتی که هر کدوم نقش بزرگی در شکل گیری دنیای امروز ایفا کردند. 1848، آغاز جنبش حقوق زنان. در نیویورک گروهی از زنان فعال برای حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی زنان مبارزه کردند. این نقطه عطفی بود در راه برابری جنسیتی، وقتی که گفتند ما این حقیقت رو بدیهی میدونیم که تمام مردان و زنان برابر آفریده شدند. سال 1851 زنی که قبلا برده بود سخنرانی معروفش مگر من زن نیستم رو ایراد کرد و با به اشتراک گذاشتن تجربیاتش نشون داد که زنان تبعیض جنسیتی رو به اشکال مختلف تجربه می کنن. سال 1893 نیوزلند اولین کشوری میشه که به زنان حق رأی میده و این حرکت جنبش جهانی حق رأی زنان رو شروع میکنه. 8 مارس 1911 بیش از 1 میلیون نفر در اروپا در اعتراض به شرایط کاری زنان و حق رأی به خیابانها آمدند. این روز به عنوان اولین اعتراض بزرگ زنان علیه تبعیض شناخته میشه و همین باعث شد که در سال 1977 سازمان ملل رسما اون رو به عنوان روز جهانی زنان معرفی کنه. سال 1948 اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر منتشر میشه که حقوق اساسی برای همه از جمله زنان و دختران رو به رسمیت میشناسه. این شروع جنبشی بود که از دولت‌ها می‌خواست تا با هر گونه تبعیض مبارزه کنند. سال 1960 خواهران میرابال معروف به پروانه ها رهبری مقاومت علیه دیکتاتوری جمهوری دومینیکن رو به عهده داشتن. قتل اونا موجی از اعتراضات بزرگی رو به راه میندازه و یک سال بعد دیکتاتور سقوط میکنه. سال 1970 اولین کنفرانس جهانی زنان در مکزیک برگزار میشه و همین آغازگر پیوند جنبش های زنان در دنیا میشه. این سال همچنین اولین سال جهانی زنان و اولین دهه سازمان ملل برای زنان بود. سال 1975 در ایسلند 90% از زنان یه روز کامل از کار و مراقبت از بچه ها دست کشیدن. این حرکت باعث شد کشور تقریبا متوقف بشه و تغییرات بزرگی مثل تعطیلات والدین با حقوق و مشارکت بیشتر زنان در سیاست اتفاق بیفته. سال 1979 تحت فشار جنبش زنان سازمان ملل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تصویب می‌کنه. حالا 189 کشور عضو این کنوانسیون هستند و موظفن تبعیض علیه زنان رو در همه جنبه‌های زندگی از بین ببرن. سه شنبه 17 اسفند 1357 8 مارس 1979 آیت الله خمینی اعلام کرد حجاب اسلامی باید در کشور رعایت بشه. دو هفته بعد از پیروزی انقلاب خمینی قانون حمایت از خانواده را لغو و حجاب را اجباری اعلام کرد. خمینی درست یک روز قبل از روز جهانی زن اعلام کرد زنان کارمند باید حجاب داشته باشند. روز بعد زنانی که بدون حجاب به سر کار می‌رفتند اجازه ورود پیدا نکردند و بسیاری از رفتن به سر کار خودداری کردند. در روز جهانی زن، زنان در تهران راهپیمایی کردند که در عمل تبدیل به یکی از اولین اعتراض‌های آنها علیه حجاب اجباری شد. Islamic law here has started with an order to women to cover their heads in government offices. Many are furious. Only a minority in Tehran already follow the instruction. But the issue has provided an escape valve for many of the men here who for days have been spoiling for trouble. اعتراضات چندین روز ادامه داشت و هزاران زن توش شرکت کردند. این اعتراضات باعث شد فرمان پوشش اجباری موقتاً لغو بشه، ولی با فشار محافظه‌کارها بعدها حجاب اجباری قانونی شد. سال 1981 صدای اعتراض جهانی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان بلند شد. به یاد خواهران میرابال، فعالان حقوق زنان در آمریکای لاتین و کارائیب 25 نوامبر را به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب کردند. این جریان ادامه پیدا کرد تا اینکه سازمان ملل در سال 1999 این روز را رسمی کرد. سال 2000 سازمان ملل برای اولین بار به این موضوع اشاره کرد که جنگ روی زنان تأثیر متفاوتی داره و از مشارکت زنان در صلح و امنیت حمایت کرد. سال 2003 زنان لیبریا با اعتصاب و تحصن جنگ داخلی 14 ساله رو تمام کردند و اولین رئیس جمهور زن آفریقا رو انتخاب کردند. سال 2013 ملالا یوسفزای بعد از نجات از یک حمله وحشیانه در پاکستان در 16 سالگی در سازمان ملل سخنرانی کرد و دنیا را به اهمیت آموزش برای همه آگاه کرد. سال 2017 زنان در سراسر دنیا با هشتگ میتو توی شبکه‌های اجتماعی و دادگاه‌ها از آزار و خشونت حرف زدند و خواستار پاسخگویی شدند. اعتراضات گسترده‌ای هم علیه تجاوز، قتل‌های فمینیستی و ربودن دختران مدرسه‌ای در هند، آمریکای لاتین و نیجریه شکل گرفت. سال 2022 تیم ملی فوتبال زنان آمریکا بعد از یک نبرد حقوقی طولانی بالاخره به حقوق مساوی با مردان رسید، اما هنوز در ورزش این برابری فراگیر نیست. توی لیست 100 ورزشکار پردرآمد 2024 حتی اسم یک زن هم دیده نمیشه. سال 2024 وقتی شوهر ژیزل، همون زن فرانسوی، به جرم تجاوز و دارو دادن به اون محکوم میشه، ژیزل با افشای این موضوع تاریخ ساز میشه. اون میگه این شجاعت نیست بلکه اراده برای تغییر جامعه است. این شجاعت باعث میشه جنبشی جهانی برای انتقال شرم از بازماندگان به متجاوزان شروع بشه. سال 1401 مبارزه زن ایرانی علیه حجاب اجباری با قتل مهسا امینی در جریان بازداشت او توسط گشت ارشاد به اوج خودش میرسه و شعار زن زندگی آزادی زنان ایرانی که به خوبی توسط بخش زیادی از مردان هم حمایت میشه جهان رو متوجه ایران میکنه و به عقیده خیلی از کارشناسان چیزی که به این اعتراض جنبه جهانی میده زنانه بودن نقطه عظیمت اون جنبش، نه دغدغه ها و رقابت های سیاسی و جناحی.
زن زندگی آزادی، 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 زن زند
این تاریخ پر از مبارزات و دستاوردها فقط بخشی از تلاش‌های بی‌پایان زنان برای برابری و عدالت رو نشون میده. اینکه زنان همیشه خواستار تغییر و پیشرفت بودن. مبارزه و تلاشی که به دلیل اصالتش مهار شدنی نیست و با اطمینان میشه گفت که تا رسیدن به هدف خاموش و متوقف نخواهد شد.
اسم رمز ماست شب مهسا طلوع صد نداست به خان که شب سرود زن شود که این وطن وطن شود شبا هنگام میان کوچه هاست به در کوبت به نوبت شماست
برادرم که سنگر من است چو سای سال روشنم دویدنش فراخ سینهش چو جان پناه و مامن است
مذهب شاهدان خازیان بیزنن این سه جان خستگان پاره تن من است به جای او به قلب من بزن جهان ترانه می شود
امان بده به دوستمش بخون که جا
لب کلامی که من فکر میکنم جنبش زنان نه یکی از مهمترین بلکه اصلا مهمترین جنبش تو این 45 سال بعد از 57 و کارسازترین جنبشه. چرا کارساز؟ چون اصلا زنان شدن خار چشم استبداد و اصلا تبدیل به یه خصومت شخصی به خصوص شخص خامنه‌ای با زنان شده که اینا شب میخوابن صبح پا میشن یه بامبول برای زنان در میارن. چجور مزاحمت درست میکنن برای زنان؟ به خاطر همینه. و نقش مردان در کنار زنان هیچ و هیچ. دلایل زیادی هم دارم، حالا خودم میگم، به قوای بعضی آقایون بر نخوره، خودم دارم میگم. هیچ و پوچ، هیچ نقشی نداشتن تو این مدت. مرسی، دوستتون دارم فردایی ها و صد البته کافه فردایی ها.
بله ما هم شما رو دوست داریم. بله. ولی که تو سوالمون هم پرسیده بودیم که مردا بله. کجای کارن در این جنبش های در راستای احقای حقوق زنان به خصوص در ایران؟
بله و نظرشون محترم حتما، ولی
یه جوری جوابش قبلش داده
بله.
شد با
موزیکی که بعد از میز مجله ملینا پخش شد صدای مهدی یرایی رو شنیدیم با این آهنگ زیبای سرود زن و من فکر میکنم که آقایون زیادی هم بودن که در جریان حالا همه این مبارزاتی که صورت گرفته، اعتراضاتی که صورت گرفته و از جمله زن زندگی آزادی در کنار خانم ها بودن. میدونیم که متاسفانه مهدی یراهی عزیز در روزهای گذشته برای تحمل مجازات شلاق 74 ضربه شلاق به دادسرا رفته بود و متاسفانه ظاهرن این شلاق ها رو بهش زدن و براش واقعا نمیدونم، باید به احترام اون هم از جا برخیزیم، کلاه از سر برداریم که انقدر پای حرفش، پای احقاق حقوق زنان ایرانی وایساده و امیدواریم که سلامت باشه. نمیدونیم واقعا در چه حاله، ولی خب میشه تصور کرد که بعد از یه همچین تحمل، یه همچین مجازات وحشیانه چه حالی با آدم دست میده و امیدواریم که همه دوستان و هموطنایی که پای حرف خواهران و برادرانشون ایستادن، دارن هزینه میدن برای احقاق حقوقشون، سلامت باشن، خوب باشن و روزهای خوب رو هممون ببینیم.
میکنه رو سری تو در بیارت تو هوا رو خوب میکنه رو سری تو در بیار موها تو باز 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 کن عشق من نترس بخند به گریه اعتراض کن
سری تو در بیار، موها تو باز 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 کن. عشق من نترس، بخند به گریه اعتراض کن.
خب امروز 14 اسفند ماه آقا جلال.
بله.
چقدر دیگه مونده تا عید؟
2 هفته دیگه.
شرام یکم نوروزیش کن.
آره.
2 هفته مونده، یه 16 روز دیگه مونده. آره. تا عید نوروز. بگم بهتون که هفته دیگه که میشه 24 اسفند ماه، امروز گفتم چند؟
17
هفته. آره دیگه میشه 24. 24 ما برنامه نداریم.
ما برنامه زنده نداریم.
برنامه زنده نداریم. آره. و... احتمالاً یا همین برنامه این هفته رو مجدداً تکرارش میکنیم.
و ما از همینجا به دوستانی که داره هفته دیگه 24 ما رو میشنون هم سلام میکنیم.
ما این حرفا رو هفته قبلش یعنی امروزه. آره. یعنی 17 زدیم.
اون موقعی که شما صدای ما رو میشنوید ما مردیم.
ما مردیم.
ولی دوباره برمیگه زنده میشیم.
آره. میخوایم بریم خونه تکونی بکنیم.
بله.
کافه تکونی بکنیم و آماده بشیم برای نوروز 1404. و اینم بگم که ما از روز اول فروردین 1404 که میشه روز جمعه برنامه ویژه خواهیم داشت به مدت 7 روز. بله. یک هفت‌سین نوروزی کافه فردایی داریم براتون آماده میکنیم، اول تا 7 فروردین ما همین ساعت 11 صبح وقت ایران.
یعنی
حالا چند دقیقه از خدا میدونه.
آره حالا ببینیم چی در میاد. ولی یعنی یه هفته همش نیستیم زنده، ولی
یه هفته همش هستیم.
یعنی اون 7 روز کلن پیاپی یه جوری که میگین آقا بسی دیگه،
بسه
ولمون کنید. آخه چقدر تولید محتوا، چقدر فرهیختگی، چقدر
شهرام داره بالبال میزنه. میخوای بری بالا موزیکو برو.
آها بیا وسط.
بله
الان چجوری برنامه بریم؟ من اینجوری من میخوام برم رو میز. سال آغاز حساب رو.
خب دوستان، در این روزهایی که نوروز از رگ گردن هم داره نزدیکتر میشه به ما، یکی از دغدغه‌های اصلی خیلی ها این روزها اینه که بتونن اقلام همیشگی مربوط به این ایامو بخرن.
بله. و متاسفانه چیزی که میبینیم و میشنویم اینه که قیمت کالاها جوری بالا رفته که طبق گزارش‌ها بازار در یه رکود عجیبی به سر میبره.
به عنوان مثال قیمت 1 کیلو پسته رسیده به 1,500,000 تومان. آخ. که با این حساب میشه گفت هر دونه پسته 5,000 تومان در میاد.
واقعا یعنی یه زمانی با 5,000 تومان میشد دو نفری بری بیرون شام بخوری، یه دسر هم روش بزنی، تازه یه چیزی هم تش میمونه.
زمان شاهو که نمیگی.
نه بابا، همون زمان ها که ما دو نفره میرفتیم بیرون دیگه، همین در 10 سال پیش.
با کیا میرفتی بیرون شما؟
دنبال چی هستی شما های تابوت؟ حاشیه درست نکن واسه ما.
آیا سعید استثنا راست میگی؟
آره.
در مورد گرانی ها بله، باید بگیم که طبق گزارش ها مثلا آجیل 4 مغز شور تبریز به کیلو 1,650,000 تومان رسیده و آجیل مجلسی شور تبریز به کیلو 1,300,000 تومان.
حالا این فقط آجیل ها، میوه هست، شیرینی هست، گوشت و مرغ هست، برنج هست، نون هست، آب هست.
بله. یعنی دیگه اصلا همه چی هست. ولی مهم اینه که وزیر کشاورزی معتقد این گرونی ها طبیعیه،
مثل سبزی و سیفی و میوه، شکر، چای، حبوبات. البته بود الان در بحث حبوبات مثلا اشاره میکنن خیلی قیمت رفته بالا، یا در چایی اینا اول سال با عرض در حقیقت 28,500 اینا وارد میکردن، الان این شده حدود 68,900 تومان. خب طبیعی است این 2.5 برابر میاد روی قیمت اینها. و اینا به هر حال تصمیماتی است که گرفته شده، باید در جریان باشیم یا از این تصمیمات دفاع بکنیم و بدونیم که موضوع چیه. همه رو پای اینکه شب عید چرا گرون میشه نیست، یه بعضی از اینها به دلیل کمبود از اتفاقاتی که بوده در سال گذشته اوایل سال اومدن اینها رو تغییر دادن تالار ارز اینها رو.
عجب. یعنی قیمت دلار دیگه روی همه چیز موثره، با آجیل و گوشت و برنج که هیچی، نخود و لوبیام رفته زیر سوال.
اون طرف نشسته تو بیتش میگه مذاکره نمیکنه ما این حرفا، و نتیجه شده گرون شدن حتی ریزترین مسائل زندگی روزمره مردم. اما آقای پزشکیانم این هفته یه جا رفت سخنرانی کرد.
بله، خیلی هم گفتن شاید میخواد مثلا از مردم به خاطر این موج گرونی شب عید عذرخواهی کنه.
ان الذين يتوفاهم الملائكه الظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها اولئك مأواهم جهنم
قالوا فيما كنتم.
ولا تفرقو.
بله
چی میگی
حتی توسکنه هم
یعنی هر وقت ولش میکنیم یاد این حفظیات عربیشو برای خودمون میکشه. همینا رو شما فارسیشو بگو ما بفهمیم چی داری میگی. لطفا
ملک الموت میگه وقتی میاد یخه آدمو میگیره که مرده، خب کجا بودی؟ میگه ضعیف بودیم نذاشتن. خب میگه میرفتید؟ کی گفت بمونی در این ذلت و بدبختی؟ اولایی که مأواهم جهنم، میگه اینا باید برن تو جهنم. این ماییم که باید بستری آماده کنیم که رفتن آزاد راحت باشه و جلو دست پای کسی رو نگیریم و کمک بکنیم که بتونیم به اون عزت سربلندی برسیم و روز قیامت شرمنده نباشیم.
بله. چی بود؟ چی گفت جلال؟
قدرت الاسلام
پزشکیان بودن دیگه.
بله. همه برن؟
والا منم نفهمیدم، یعنی میگه با مسئولین دیگه، با مسئولین دیگه دوره هم دست در دست هم نهادیم به مهر تا همه مردم برن از مملکت. یعنی واقعا
نامفهوم بود. میگم نکنه خودش میخواد بره.
کجا بره قربون من؟
اونو نمیدونم، ولی میگم شاید چه میدونم میخواد استعفا کنه.
پزشکیان استعفا بی خیال. حالا اگه بحث هلیکوپتری چیزی وسط بود، آره حالا اونجوری میشه.
یعنی اینم هلیکوپتر درمانی کنن؟
والا با این وضعی که تو مملکت درست شده و از اون ورم که آقاشون نمیخواد نرمش مرمش نشون بده و اینا، دیگه خب پزشکیان به چه درشون میخوره؟ دارن دندوناش هم میکشن آخه همه رو.
یعنی ظریف و همتی الان دندونای پزشکیان بودن؟
اگه دندونش نبودن پس چیش بودن؟
بگذریم آقا. ببین گفتی دندون جلال، معاون وزارت بهداشت هم گفته که بیش از 50% دندونهای افراد بالای 50 سال پوسیده و نیمی از افراد بالای 60 سال هم اصلا در ایران دندان ندارن.
آقا اینا از کجا میدونن؟ آمار دندونای مردم از کجا درآوردن؟
چه میدونم والا، میگم شاید آجیل هم گرون کردن مردم نخورن و دندوناشون خراب نشه.
آفرین. واقعا این مسئولین فکر همه چی رو کردن آمدی. واقعا مسئله اینه که همه چی هم که گرون شده، ولی همه چی که دندون خراب نمیکنه که. آخه
ببین خب اینا به صورت عمده فروشی گرون میکنن دیگه کل یوم.
دستشون یعنی دندونشون درد نکنه.
چی بگم والا؟
و این نوناشون.
بگو ای دل باد بهاری را گذری کن از کویت، راز ایام بیقراری را ببر از ما به سویت. بگو ای دل باد بهاری را گذری کن از کویت، راز ایام بیقراری را ببر از ما به سویت. جان بر افروز مان ما سو دیدم را گریه آمو، رو نهان کرد دل نشان کرد دیره شرش قصد جان کرد.
کافه فردا.
چه میزت خلوتی امروز. به به به، زمستان آمد و مهدی نیامد.
فرید اومدم. فرید اومدم. سلام.
به به،
خوبی؟
کجا بودی؟ نبودی؟
رفته بودیم یه زدگی. داریم واسه عید آماده میشین. خونه تکونی. آره. کافه تکونی داریم.
کافه تکونی میکنیم. این سبزه اینا میذارین شما؟
گذاشتین؟ گذاشتین؟
یعنی الان وقتشه؟ من فکرم زوده.
نه دیگه، بعد بذارید تا اون دونه ها ببینید آیا در بیاد آیا در نیاد.
آره.
بشینی بهشون محبت کنی، بعضی وقت التماسشون کنی، جوونه بزنید. جوونه بزنید.
آخه.
در میاد بعدن کچل میشه. مال من اصلا در نمیاد. جوونه نمیزنه.
بعضی جاش در میاد، بعضی جاش در نمیاد.
مال من اصلا کلا در نمیاد. والا
فکر کنم باید به شکم آب بدی.
آب زیادی فکر کنم میدونم، باید کمتر آب بدم.
کم باید کمتر آب.
تو چی میذاری؟ عدس میذاری یا ماش میذاری؟ ماش پیدا نمیشه اینجا.
ماش چیه؟
ماش چیزایی بودش، گرد بود، بعد خوراک این بود که از شادونه بزرگتر بود. آها. ولی خوراک این بود که با لوله خودکار تو مدرسه بزنی. آره آره.
فکر کنم عدس راحت تره. نه
عدس از همش راحت تره.
گندم که اینجا اونطوری پیدا نمیشه.
پیدا میشه.
من یه بار از این دونه‌هایی که برای این گربه ها میذارن علف سبز میشه، از اونا، از این پت شاپ اینا خریدم.
هستش از
اون؟ آره. از اون علفو گذاشتم.
این جشن ایسترشون اینجا یه ذره دیره دیگه، اگه یه ذره زودتر بود قشنگ.
آره.
سبزه دارن.
خیلی جالبه اون چیزایی که توی عید پاکن.
دوستان خوش اومدید به میز سبزه حفظین کافه فردا. و خب چه خبر از تکنولوژی؟
اسکایپو بستن.
بستن رفتمو.
آره. آره اسکایپو دیگه فکر کنم 15 اردیبهشت اگر اشتباه نکنم دیگه اسکایپ از دسترس خارج میشه. خیلی خاطره داشتیم اسکایپ. آره. دیگه اسکایپ هم میشه شبیه یاهو مسنجر و اینا. دیگه فراموشش میکنیم. میدونی که اسکایپ سال 2003 توسط یه آقای سوئدی و دانمارکی، آقایان سوئدی و دانمارکی شرکتش رو درست کردن و راه اندازیش کردن. آره. و اون موقع ها خب مثلا توی دهه 2000 خیلی چیز عجیبی بود که یه اپلیکیشن اومده با کیفیت خوب و دیگه به جای اینکه تلفن بکنیم یا مثلا یاهو مسنجر با کیفیت بد قطع بشه فلان بشه اینا، میتونیم از این استفاده بکنیم،
گفتگوی تصویری داشته
باشی و به جای اون موقع اگر یادت باشه میخواستی با خارج تماس بگیری میرفتیم از این کارتای تلفن میخریدیم. یه سری کارتایی بود برای تماس خارج از کشور که یه رمزی داشت و یه پولی میدادی اینا، اینو واسه میشد به یه سروری، اون سرور این کار دیگه اسکایپ اومد اون کارو برامون راحت کرد دیگه، مستقیم میتونستیم
یه کردیت تهیه کنی و تماس بگیری مستقیم با شماره تلفنی که حالا هر جای دنیا.
بله دقیقاً، یعنی تو با کامپیوتر میتونستی زنگ بزنی به تلفن مثلا خالت در کجا، آمریکا مثلا. بعد آره سال 2005 ایبی اومد این اسکایپ رو از اینا خرید. بعد سال 2011 مایکروسافت اومد، اون موقع فکر کنم گوگل و فیسبوک هم
می‌خواستن بخرن. ایبی اومد خرید.
آره اول ایبی خرید.
مگه ایبی این کارا هم می‌کرد؟ هنوزم می‌کنه؟
ایبی از این کارا زیاد می‌کنه. ایبی خیلی شروع
می‌خره می‌فروشه، خودش استفاده‌ای نمی‌کنه و آره. رشد و تکامل هم نمی‌ده هیچیو.
دیگه ایبی خودش همچنان همونجوری مونده، تغییری نکرده اونطوری. آره بعد 2011 گوگل، فیسبوک، مایکروسافت میخواستن بخرنش. مایکروسافت با 8.5 میلیارد دلار خریدش
از ایبی.
از ایبی.
بعد ایبی گذاشت تو ایبی فروخ.
آره فکر کنم اونای بیت میکردن ببینن که کی میتونه ببره. ولی خب کاربراش خیلی کم شد دیگه، مثلا فکر میکنم یه عددی بخوام بهت بگم عددش یادم نمیاد، یه حدود 100-150 میلیون کاربر داشت، ولی دیگه این سال 2020 اینا فکر میکنم به 25 میلیون 30 میلیون رسیده بود. خیلی کاهش داشت کاربراش، یوزراش اسکایپ، و خب موفق نیست دیگه برای یه اپلیکیشنی که اینجوری میشه.
از چه وقت این ریزش مخاطباش و عضوهاش شروع شد؟
من فکر میکنم که حضور موبایل و اپلیکیشن های مثل واتساپ یا تلگرام، اپلیکیشنه که دیگه راحت، اصلا خود فیس تایم روی آیفون اینا، خب تو وقتی میتونی مستقیم از موبایلت استفاده بکنی و تماس تصویری یا صوتی، حالا اوور آی پی میگیم، روی تماس تصویری اینترنتی داشته باشی، احتیاجی نداری به اینکه بری یه اپلیکیشن دیگر نصب بکنی و حالا ازش استفاده کنی. حالا برای ما شاید فرق بکنه چون توی ایران اسکایپ اونطوری فیلتر نشد و همین الان هم مثلا بخوای تماس بگیری اسکایپ بد کار نمیکنه حقیقتا، ولی خب نرم افزار پرسودی دیگه برای مایکروسافت نیست. الان هم مایکروسافت میخواد که تمرکز بکنه روی تیمز، تیمزو دیگه همه استفاده میکنن، توی شرکت ها استفاده میکنن، شما یه اکانت مایکروسافت داشته باشی یه دسترسی به همه چیز داری و تیمز اونجاست. کاری رو داره میکنه که گوگل هم انجام داد، گوگل هم اپلیکیشن های زیادی اومد درست بکنه برای تماس های تصویری، اینا هنگ اوت رو درست کرد، دوو رو درست کرد و در نهایت به اینجا رسید.
زوم مال کجا بود؟
زوم زومه.
زوم زوم.
زوم زومه. و آره حالا اینو میخواستم بگم که با اینکه یکم استفاده ازش کم شد، شاید موقع کرونا یکم یه تعداد دیگه از آدم‌ها رفتن سراغ اسکایپ، ولی خب نه دیگه، دیگه اسکایپ و دیگه باباش خدافظ.
و حالا قراره که این امکان تماس به تلفن، به حالا خط موبایلی ثابت، اونایی که سابسکرایب داشتن، اشتراک داشتن توی اسکایپ، یا اونایی که حتی نداشتن میخوان این مسیر رو ادامه بدن، با تیمز امکان پذیر خواهد.
احتمالاً آره، گفته که ما یه ایمیلی میزنیم بهتون، یه راهنمایی میکنیم. من خودم شماره تلفن داشتم روی اسکایپ.
آها، یکی از کارامی بود که میتونستی شماره تلفن آره، مجازی بگیری.
یه شماره تلفن مجازی میتونستی بگیری که برای منم مثلا یه ایمیلی اومده که صبر کن برات یک راهنمایی میفرستیم که چطوری شماره تو نگه داری یا به سرویس دیگه بتونی انتقالش بدی. حالا نمیدونم چطوری میشه، ولی خب از بین نمیره اصولا.
خب این از اسکایپ و اینا، حالا بحث سبزه رو ادامه بدیم.
آره ببین، تخم مرغ به نظرم لازم نیست که تخم مرغ واقعی رو رنگ کنی.
تخم مرغ پخته رو رنگ میکردن درسته؟
بله.
تخم مرغ غیر پخته رو اگه رنگ کنی خطرناکه،
ممکنه بشکنه.
من یه سری تخم مرغ میشه گفت چوبی خریدم اینجا، یک سالی ایستر، و همونا رو استفاده میکنم.
اونا رو میزنی به هم دیگه چی در میاد از توش؟
اونها پیناکیو. پیناکیو نه اون جوجه اردکه در میاد.
هر جمعه با کافه فردا ساعت 11 صبح ایران.
آره میریزم داره میریزه اساسه میشه داره ملک میریزه باشه دارو شما نمک میریزه داره میریزه داره میریزه
چی داره میریزه دوستان؟ ریش داره میریزه. آخه این شب عیدی که کله ملت داره از انفجار قیمتا سود میکشه و مشکلات داره مثل مور و ملخ از سر و کول مردم میره بالا، رهبر دردمند و بسیار بروز نظام در واکنش به این مسائل قاریان قرآن رو دعوت کرده آورده پیش خودش و اونجا یه حرفایی زده که به قول بچه ها ریش های هم هستن.
اینی که ما اول انقلاب هر قاری که از فلان کشور میخواست بیاد اینجا، ما یکی از شرطایی که گفته بودیم باید با این بشه این است که ریش بگذاره.
What the ریش همچین شاهکاری میکردین اول انقلاب شما ما نمیدونستیم تا حالا؟ آخه چرا؟ بعد قاریه نمیومد بگه اگه راست میگین چرا اون رفسنجانی خودتون ریش نداره، اگه هم در نمیاره خب ریش مصنوعی بذاریم براش، کاری نداره که؟ واقعا مسئله شده برام، چرا آخه همچین کاری میکردی؟
چون اونا تراشیدن ریش رو حرام نمیدونن، میتراشن ریش آخونده، اما ریش تراش شرط میکردیم که تهران که میایید ممنوعه. همه شون قبول کردن. یعنی من یادم نمیاد موردی رو که یک قاری های متعددی آمدن، قرآن معروف، قرآن نامدار امروز به صلاح که غالبا هم از دنیا رفتن، اینا همه شون ریش گذاشتن. هیچ کدومشون هم در اونجایی که میخوندن و جایی کشور دیگه ریش نداشتن، اینجا ریش داشتن.
عجب بابا، جمهوری اسلامی از اون اولش چنین اقتداری داشته و ما خبر نداشتیم؟ باری بیلیش وارد میکردیم باریش برمیگردوندیم؟ یعنی وقتی برای یورو بیلیت و رزرو هتل میفرستادین یه ریشتراش شکست و پکسته هم میفرستادین براش تا به صورت نمادین خودش بفهمه که به نظام مقدس اسلامی فقط به شرط ریش میشه وارد شد؟ بعد فکر کنم اگه باری بو هم میداد با دمپایی همجری لخ لخ کنان را میرفت و هی خودشون میخارون دیگه اصلا میرفت مرحله بعد و شهروندی افتخاری نظام مقدس جمهوری اسلامی رو هم بهش تقدیم میکردم. واقعا خیلی عجیبه. راستش دوستان من الان خودم یه جوری شدم با این ریشام، اصلا داره مرمونم میشه یه جورایی که برم این ریشا رو اصلا ته بزنم، نمیدونم بزنم یا نزنم. اگه خبر ریش زدن من به ایشون میرسه و باعث مکدر شدنش میشه، من اصلا میرم عمل میکنم دیگه، ریشم در نیاد اصلا. ای بابا من ریشامو دوست دارم آخه، یه ریشم نذاشتی واسه ما بمونه تو آخه، لامصب با همه چی کار داره، افتخارم میکنه بهش. به قول اون خانومه تو شهر قصه، جیب مردم الان پاکتر از ریش شماست حاجی. بعد تو دنبال خاطرات شیرین ریشی اول انقلابتی هنوز؟ چی بگم والا، باز خوبه اون موقع واسه خانوما ریش اجباری نذاشتن، بازم جای شکرش باقیه ظاهر. حاجی انصاریان داره میریزه. این حاجی انصاریان از این واعظای مذهبی جنوب تهرانه که با اون لحن و ادای زق تهرونیش گاهی حرفایی میزنه که باعث ریزش ما هم شده اینجا قدرتی خدا.
چون من مجلات علمی رو میبینم، 4,500,000,000 سال زمین به وجود اومده و ما زمینیان روی این زمین 4,500,000,000 سالی 60-70 سال عمر داری.
باریکالله حاجی مجله علمی هم میخونه، چه اکتشافات بزرگی هم کرده. خب حالا بعدش چی؟
و با این 60-70 سال ببینید بعضی ها چه میکن با این 60-70 سال. چقدر جنایت، چقدر ظلم، چقدر قارتگری، چقدر آدم کشی، چقدر فرعون مسلکی.
اوه بازم باری که الله حاجی، نکنه ایشون اشتباه اومده تو بخش داره میریزه ها، نکنه باید منتقلش کنیم به قسمت نمیریزه ها. با این صفاتی که گفتی من فکر کنم اگه بخوای مثال بزنی همون سمت بیت رهبری یا اینا رو باید هدف بگیری و بریم زود ببینیم چی میگه تو بخش مثال.
ولی مثلا ترامپ یا نتانیاهو چند سال دیگه زنده؟ اونا البته خودشون نمیدونن، بعد منتظر بمونن کی دست قدرت پروردگار گلوشونو فشار میده و سرازیرشون میکنه در جهنم.
دهک رسیده بود بلایی و به خیر گذشت. دوستان برش گردونید ایشونو به همون قسمت داری میریزه ها. به مثال که رسید رفت سراغ نتانیاهو و ترامپ. بابا اصلا ترامپ و نتانیاهو جهنمی، اصلا سرب مذاب میریزن تو حلقشون تو اون دنیا، اصلا از گوش آویزونشون میکنن. خوبه راضی شدی الان؟ ولی مثلا آیا میدونی شما هر دفعه که جنبشی، اعتراضی، چیزی تو همین مملکت خودمون راه میفته چند صد نفر کشته میشن، چند صد نفر ساچمه میخوره تو چشاشون، چند صد نفر بازداشت میشن؟ اصلا ببین من دارم به چه قندیلی این حرفا رو میزنم آخه.
خداوند 18,000 قندیل آفریده که کل آسمانهای هفتگانه با میلیونها کهکشان و صحابیش در یه دونه قندیل 17,999 تا دیگه قندیله. ما نمیدونیم چه عوالمی در اونجا آفریده.
اینجاست که باید بگم یکی از همون قندیل‌های خداوند تو حلق آدمی که خودشو به ندیدن و نشیدن بزنه. بعد بگیم چرا هی میگی داره میریزه. داره میریزه. ایرانیان خارج نشین دارن میریزن دوستان. آخه حاجی اژه‌ای رئیس سوت بلبلی کش قوه قضاییه.
ببین این آقا واسه میخوام 3 انگشتشو یا 2 گذاشته تو دهنش داره سوت میزنه. من بهش میگم که توی جوون حیف دهنت گشاد میشه، نمیخواد انگشتاشو دهنت بکنی. شما همینجوری هم میتونی سوت بزنی. بنابراین بری رئیس من خیلی نمیخواد دهنتو پاره کنی دست بزنی.
آره همین ایشون. ایشون اومده گفته که
چند میلیون جمعیت خارج از کشور داریم، خوبه که اینا هیچ کدوم نیان، از جوونشون گرفتی تا پیرشون، خوبه که ما هیچ وقت نتونیم از نه دارایی اونها، نه دارایی مادیشون، نه دارایی فکریشون، نه دارایی خلاقیتشون استفاده کنیم برای کشور. یا نه، آیا همه اونها واقعا ضد انقلاب هستن که ما باید برای همیشه ازشون محروم باشیم؟ آیا اگر اونجا باشن و دشمن از اونا سربازگیری بکنه بهتره، یا بیان اینجا احیانا تو کشور خودشون ولو حالا 4 تا نقد و اشکالم داشته باشن؟
من ادامه بدم حرفای ایشونو. خوبه که ایرانیای خارج از کشور بیان ایران، بعد شما بگیریدشون، بعد به کشور خارجیه که ایرانی دو تابعیتی ازش میاد بگید
پول بده، پول بده،
پول چی میخوای؟
پول زور بده، پول پول.
آره پول زور بده، یا هم که به جاش مثلا امثال اسدالله اسدی و اینا رو بدید تا ما اینا رو آزاد کنیم. ماشاءالله شما به هر ایرانی دو تابعیتی رسما به چشم یه آبربانک نگاه میکنید که پشتش کلی دلار و یورو و پوند نهفته. بعد واقعا توقع داری کسی بیاد این حرفای تو رو باور کنه؟
چرا تا الان هر دولتی که اومده تو این زمینه نتونسته موفق باشه؟ چرا هر قوه قضاییه که نتونسته موفق باشه؟ چرا هر مجلسی که اومده بالاخره یه قدمهایی برمی‌داره ولی موفق نیستیم؟
شما ایرانیان خارج از کشور که سهل خواهر و برادر و پدر و مادر و زن و بچه روزنامه‌نگارا و فعالان سیاسی خارج از کشور رو گروگان میگیرید، میگید بهش بگن یا بیاد با ما همکاری کنه، یا هم که هر چی دیدید از چشم خودتون دیدید، بعد میای جلو دوربین از این قاپ و قراپا میری حاجی. رسما تجارت انسان رو انداختین، بعد احساس میکنید با این حرفاتون کسی خام میشه؟ برو بابا سوتتو بزن مرد حسابی، بیشتر از اینم این حرفا رو تف نده. برو برو. نمیری؟ داره میریزه. نمیری؟ به درک بز بریز والا.
یه چی بخوام میریزم داروی تو زده. میریزه برام، میریزه برام، باز خالی میشه بازم میریزه برام. بچی عواصمون میخوام میریزه الان، باز تو تو خط میگم میریزه پرام. میریزه برام، میریزه برام، باز خالی میشه بازم میریزه برام.
قهوه فردا
خب من اومدم نشستم سر میز، اسمش سفر بود ایلیا، این میزمون
آره
سوار هواپیما بشیم. ایلیا قرار بود که برامون شکلات بیاری برای کافه بذاریم اینجا، خلاصه بدیم به مشتری ها. آوردی یا بریم با هم بیاریم؟
سفارش دادم فردا میرسه، ولی الان بریم یه سر به خود کارخونه بزنیم.
کارخونه چه؟ کارخونه شکلات سازی که خیلی هم معروف شده توی این هفته ها.
ترند شد شکلات دبی.
ترند شد شکلات دبی. ببند کمربند و بریم دبی ببینیم چیه این داستان شکلاته.
بریم.
شبكه كنكين انا واقف تحت البيت مش هعمل زيت وصيت وحشتيني بتلف وتدور عليا ليه مش عايزه تحن ليه طب بص يا بنت الايه مش هحل
خب آقای ایلیا خان، چیه قصه این شکلات دبی که من تو فضای مجازی و اینستاگرام و اینا میبینم که همش هی حرف این شکلات دبیه.
افسانه و داستانم زیاد ازش نقش شده که مثلا این چجوری ساخته شده، یعنی زن بارداری بوده هوس کرده و ساخته باز خودش. خب نه، اینها خیلی درست نیست. یک زن کارآفرین که ساکن دبی هست، بریتانیای مصریه، به اسم سار حموده، مبتکر این شکلاته. اونم سال 2021، یعنی ابتکار شکلات جدید نیست. این زن سعی میکنه که تجربه های متفاوتی از شکلات و شیرینی ارائه بده. یک شرکت کوچیک داره به اسم فیکس دیزرت چاکلت تو دبی فعالیت میکنه. برای اولین بار این نوع شکلات رو ساخته، میخواست یک طعم متفاوتی از شکلات را بده، برای همین اومد کاکائو بلژیکیو که با شیر و کنوفه‌ای که معروف برای ترکیه است، اما کنوفه‌ای که استفاده کرده بیشتر سوریه به خاطر اینکه نرم نیست و برای اولین بار
درستش کنوفه کنفه کنفه
خودشون میگن کنافه سوریه و لبنانی ها، ولی خب ترکیه میگن کنوفه است. حالا به هر کس کجا کدوم کشور
هست، مهم اینه که خوشمزه است. خب
خوشمزه است. توی ترکیه نرم هست، یعنی نرمتر ارائه میشه، ولی
یه شیره ای داره و
آره
پنیر داره و
دارم، ولی
جوسیه همچین. به
بعضی ها با پنیر استفاده میکنم، بعضی ها با خامه.
آها.
با پسته حلب اینها رو مخلوط کرده و برای اولین بار یک شکلاتی ارائه داده که روش کاکائو، در داخلش کنوفه و پسته است. البته بعد هم طعم‌های دیگه هم بهش اضافه کرد، مثلا کارامل در داخل گذاشت و چیزهای دیگه. اما این اصلا 2021 این شکلات توی یک سوپرمارکت خیلی کوچک توی دبی فروخته میشد، خیلی هم شناخته شده نبود. توی بیشتر کارگاهی که این تولید میکرد توی خونه بود، با دستی تولید میشه این نوع شکلات. کم کم دبی که طی سالهای اخیر به خصوص به لحاظ تجاری توسعه پیدا کرد، بیشتر شناخته شد این شکلات، تا اینکه خانم حموده دست به دامن اینفلوئنسرها شد
و همونا نجاتش دادن. یهو ترکید.
آره، تو فضای مجازی ترند شد، حتی پولم نگرفتن ازش، شروع کردن این شکلات رو خوردن. از اینفلوئنسرایی که بیشترشون مقیم امارات هستن این رو ترویج کردن، تا جایی که اونا روزانه، اینطور که گزارش‌های خودش میگه، روزانه تا 10 تا میفروخت، شد روزانه تا 500 قالب شکلات میفروشه الان. و برای همین کارگاه رو توسعه داد، 10 نیرو استخدام کرد، اما همچنان دستی ساخته میشه این شکلات. بعد نوع فروشش هم جالب هست. نوع فروش شکلات اصلی دبی فقط از راهی که اپلیکیشن صورت میگیره و هم دو بار در روز ارائه میشه، ساعت 2 و ساعت 5. هر کس رسید بخره، رسید نرسید میره تا روز بعد.
یعنی باید برید تو اپلیکیشن 2-5 بعد از ظهر ببینی اونجا اگه هستش سفارش بدی، بعد برات میفرستن.
برات میفرستن. نوع اومدنش به جایی که هستی سفارش میری هم جالبه، به خاطر اینکه این شکلات باید همیشه سرد باشه، با یک قالب یخ برات میاد. آره، قالب یخ برات میاد در یک بسته بندی جالبی که صورت میگیره. این شکلات اصلی هست. قیمتش هم در دبی هر قالب شکلات حدود 25 دلار 20 تا 25 دلار هست، بسیاری چون انواع متفاوتی داره الان. البته خیلی ازش کپی زده.
آره آره، حتی من اینجا میبینم، یعنی یک سری مغازه های حالا که اجناس آسیایی و مال خاورمیانه و عربی و اینا هستن، من میبینم دارن، ولی اون اصلیه نیست.
نه اصلیه نیست، اینا هم ارزونتر تولید میکنن. البته نمیدونم من، چون که فقط اشکات اصلی یک بار خوردم.
خوردی؟ چه مزه‌ای بود؟
خیلی شیرینه. هر 50 گرمش 250 کالری داره. و این زیاد هست برای کسی، مثلا اگر بخواد رژیم رعایت کنه
مثل تو که همشین فیت و اینا. خب
ولی خب بقیه رو نمیدونم چه منظری داره، ولی خب حتی اولین کسی که من دیدم این رو کپی کرد سوپرمارکت های چینی بودن در امارات، دیدم از اینا زدن تولید چینی،
یعنی چینی ها اومدن اینم کپی کردن،
اینو کپی کردن، خیلی ها دیگه هم بعدن کردن. من دیدم تو چند کشور الان داره تولید میشه، حتی به اسم شکلات دبی، همینجا در پراگ که هستی من دیروز دیدم یک جایی که تولید همین چکست به
تولیدم
داره، اسمش هست به اسم شکلات دبی داره فروخته میشه همین شکلات، اما اصلیش فقط از اینکه اپلیکیشن فروخته میشه. البته همین خانم در ترکیه هم تولیدی زد، همین کارگاه رو زد و داره اون شکلات رو تولید میکنه.
ببین دیگه چه بیزینسی. حالا اون شکلاته که ارزش محدوده و یه تعداد مشخصی در روز داره، بازار سیاه برای شکل نگرفته؟
اون بازار سیاه نمیتونه شکل بگیره، چون از همون کارخونه، از همون کارگاه میره در اختیار این اپلیکیشن قرار میگیره، فقط اون هست میتونه.
خب اونایی که میخرن چی از اپلیکیشنه بردارن بعد گرونتر بفروشن؟
ممکن من دیدم میگه مثلا 10 تا سفارش داد برد ایران و اونم با یه قالب یخ با چند قالب پک کرد برد ایران. حالا نمیدونم تو ایران اینا رو میخواد بخوره یا بفروشه. چون زمان خوردنش هم محدود اعلام شده. آره. تو حال نمیدونم تبلیغه یا واقعا خراب میشه، اما گفتم مثلا تا 20 روز این باید خورده بشه. ولی خب دیدم کسی 10 تا برد ایران با یک پک یخ بزرگ، حالا شاید داره میفروشه اونجا شهر.
آره احتمالاً. خیلی هم عالی. و یه نکته دیگه هم که داشتیم قبلی صحبت میکردیم این که یه سری کشورهای دیگه هم اومدن شروع کردن به نوعی تقلید و ادامه همین کار و بیزینس راجع به شکلات.
آره اصلا همین به اسم شکلات دبی چند کشور مثلا ایتالیا تولید میشه، آمریکا هم در بعضی از ایالت‌ها هم
به غیر از شکلات دبی.
به غیرش آره لبنان. آره. بود یکی زده شکلات لبنان.
شکلات لبنان
فقط فرقش این هست، حالا اونو باید بخونم ببینم چی داخلش هست، اما داره خود آرم پرچم لبنان رو روش میزنه به شکل همون درختی که رو پرچم لبنان هست، داره میگه من رقیب شکلات دبی هستم. و ممکنه باشه چون که تولید کاکائو و شکلات در لبنان و سوریه زیاد هست به خاطر وجود درخت‌های کاکائو زیادی در این کشور.
بله به خصوص سوریه. من یادمه که اصلا یه سری شکلات تو ایران معروف بود به شکلات سوری، عکس یه آقایی هم روش بودش
اینا رو که آره اونا رو
بچه بودن میآوردن از سوریه.
مهدی توی سوریه مثلا یک بازار هست مثلا بازار حمیدیه، بازار قدیمی تاریخی، تهش به بخش میخوره به اسم زوریه، مواد غذایی میفروشه. اون بخشی که کاکائو و شکلات میفروشن اونجا کاکائو کیلویی فروخته میشه، اصلا گونی گونی مردم میخرن چون اونجا کاکائو ارزونه به خاطر تولیدی که در داخل کشور میشه.
چقدر جالب. بریم ببینیم شکلات دبی گیرمون میاد یه تستی بکنیم.
من فردا برات میارم.
فردا میاری؟ پس ببند کمربند و برگردیم کافه.
برگرد
بریم.
كونتك يا كريمة على بسكونتك، جرانوف ومش مقروطة، قمر جلي وقطوطة، يا عسلية مملكتي والباقي كله جواري، انت اللي جوه خيالي، اخدت كل حناني يا نبني رايح
ماي صحي رايحة وفي الجاية، فاينك تيجي عليا مش حاجب الملكية والمرازية.
سلام رادیو فردا یا خوبین، همیشه خوش باشین، برنامه‌تون عالی عالی عالی. یه پیشنهاد دارم، برادر رو میگین برادر، برادر توبه رو میگین توبه، و خواهرم بگین خواهر دیگه، برای اینکه خب هیچ شروع نباید واقعیش باشه، اینا همه بامبولای این آقایون نظامه. قربون شما، همیشه به درخشین.
میگیم که شما فرهنگستان زبان بردن کافه فردا حسیف کنه. بله.
این بغل زیر زمین یه جا داریم میدید به فرهنگستان.
بله. خب دوستان حتما شنیدید اوایل هفته‌ای که گذشت در مجلس شورای اسلامی همتی وزیر اقتصاد دولت وفاق استیضاح و از کار برکنار شد.
بله تقریبا همزمان با این ماجرا ظریف هم اومد اعلام کرد که یه سر دعوتش کردن به دفتر اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و اونجا حاجی اژه‌ای به ایشون گفته بهتره که به دانشگاه برگرده و دیگه تو دولت نباشه.
بله آقای ظریف هم بلافاصله گفته چشم از سمت معاون راهبردی رئیس جمهوری استعفا کرده و الان معاون هیچ بردی هم هم دیگه نیست تو دولت.
ولی مسئله اینه که الان رابطه ملت و حاکمیت انقدر توی ایران ضعیف شده که این اتفاقا که در حالت عادی میتونه زلزله سیاسی به حساب بیاد افتادن، ولی تقریبا هیچکی به هیچ جاش نبود که این استیضاح شده و اون برکنار.
بله اون قدیما بود که مثلا وزیر ارشاد دولت خاتمی رو توی مجلس استیضاح میکردن و خیلی‌ها داشتن اون موقع به صورت زنده جریان استیضاح از رادیو گوش میکردن تا ببینن تهش چی میشه.
بله به هر حال ما هم مثل شما به این جامون نیست، ولی تو این جلسه پزشکیان رفته بود که از وزیرش دفاع کنه و اونجا تو حرفاش چند تا جمله گفت که به نظرم باید به اونا پرداخته بشه.
بله میپردازیم، خوبم میپردازیم.
دقیقاً
آقای پزشکیان توی حرفاش سعی میکرد که مشکلات رو به شکلی مطرح کنه که مثلا بگه مسئله تر از وزیر اقتصاد و حتی خود رئیس جمهوریه.
همین ترامپی اومد که یه قانونی دوباره اجرا کرد و امضا کرد، کلی از کشتی های ما رو تو دریا دوباره تحریم کردن، موندن که چگونه الان نفتشون و گازشون به اصطلاح محمولشون رو برن تخلیه کنن.
آها، پس خودشون بهتر از همه میدونن که ترامپ تو آمریکا یک برگه کاغذ رو امضا کرد و ازشون خواست بیان مذاکره کنن، ولی اینا گفتن نو میخوایم و حالا نتیجه شده این وضعیت.
و حالا میفهمیم که در دوران ریاست جمهوری قبلی آمریکا نظام داشته چجوری زیر زیرکی نفتا و گازاشو میفروخته، ولی قضیه دیگه اون قضیه دیگه کنسل و اوضاع هم خیلی خیته دیگه ظاهرا.
خب یکی نیست بگه بابا خب ترامپ که میگه بیایید با من مذاکره کنید و چیزایی که ازتون میخوام و انجام بدید درست میشه وضعیت.
بله.
ولی مشکل کجاست آقای سعیدی؟
ظاهرا مشکل یه جاییه که همه میدوننش ولی به روی خودشون نمیارن تا وقتی که دیگه خود رئیس جمهور نظامم به اینجاش رسید.
به کجاش؟
به اونجاش رسید، به اونجاش.
من خودم اعتقاد بود، اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت. تموم شد رفت.
تموم شد.
خب دیگه تموم شد.
تموم شد.
حرفو رو میل کردید، حالا پای لرزش هم بنشینید.
بله، اشاره آقای پتشکیان به این حرفای معظم رهبریشون بود.
مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره.
آره که یه ذره تأثیر داشت که دلار تو همین چند ماهه 30 تومانی کشید بالا.
و همین هم یکی از اصلی ترین بهانه های نماینده های فلفل نمکی مجلس بود که بیان وزیر اقتصاد پزشکیان رو برکنار کنن.
اما در ادامه پزشکیان یه حرفای جالبی زد که نشون میداد مشکل جمهوری اسلامی الان فقط آمریکا نیست، که همین کشورهای دور و بر ایران هم فرصت رو مغتنم شمرده، دارن جوجه های آخر پاییز رو در انتهای زمستون میشمرن.
دلاری که دست همون قطره، مقام معظم رهبری هم فرمودن 6 میلیارد دلار پس نمیدن. دلار داریم پس نمیدن. عراق نمیده، قطر نمیده، ترکیه نمیده. همه اینا پول داریم پس نمیدن.
هیچکی نمیده.
نمیدن، هیچکی نمیده. بله. بله.
به نظرم مثلا باید برن از عمو پوتین بخوان که به اینا روبل روسیه قرض بده.
فکر کنم یا این که بگن معظم رهبری زنگ بزنه به دایی شی جینگ پینگ رهبر چین.
آها.
بگه که بهشون یوان بده.
البته ما که میدونیم عمو پوتین و دایی شی الان کارهای مهمتری دارن بکنن و آخری چیزی که نگرانشون میکنه رابطه شخصیشونه با رهبر جمهوری اسلامی. معظم رهبری به نظرم الان باید خیلی احساس تنهایی بکنه.
بله اوضاعش خیلی خیته.
نه اینجوری کمه که تو گفتی، خیلی خیته.
خیلی نگیری شدی بام جینگ، راد نمیدم پر پارکینگ، وحشی هم خود وایکینگ، تو ازم چی میدونی ها؟ دافا میگن چه کیوتی جیغ، بینمون سکیوریتی رومیز میام میلیونی تیپ، تو ازم چی میدونی ها؟ چاقی ما بلن و جوری چیدیم، بریم دور دنیا دنیا رو بگیریم، شما تشت و کلابین و خز و خیلیم، ترک ها میزنه به چک و سیلی، میایم تو من و فیزی، همه رنگاشون پریده هلووینی، یکی میکشه بالا هر دو بینی، تو ازم چی میدونی ها؟ تو اکیپم اشغال به راست، خدا نشون بده به تو راه راست، سر هفته پای موزیکم، تا هفته تو ویلا پلاس، دنیا زیر پام روک، بگو سوژم کنن واسه شوک، نمیشه توپ ما بلو که وقتی آجید میره مهاجم نون، سر حاجی بگه نمیشه مفبر ماشی، بعد میزنی پشت سر ما، این همه چرا؟ از اون طرف تا این بره تهران، دختر حاجی تو که نمیشه مفبر ماشی، بعد میزنی پشت سر ما، این همه چرا؟
از اون طرف تا این بره تهران
خیلی اوضاعی که
کافه فردا
هانا سلام.
سلام مهدی.
اومدیم نشستیم سر میز جهان و میخوایم که صحبت بکنیم در باره یکی از موارد مناقشه برانگیز جهان در این یکی دو هفته اخیر.
جهان گرده یا صافه؟
جهان من عرضم به حضورت که بستگی داره کجا بهش نگاه کنی.
کدوم زاویه؟
آفرین. لیتیوم، معادن لیتیوم.
گرافیت، تیتانیوم.
تیتانیوم.
آره. ببین الان دیگه خیلی داستانه، البته بهت بگم واقعا جهان داریم صحبت میکنیم دیگه، راجب میز جهان میگیم، راجب وقتی که این مواد معدنی
میز جهانمون یه بخشش گرده یه بخشش صافه.
یه سر بیشتر فکر کرد فهمید.
آره فکر نکردم، دیدم چشم خورد.
راست میگی.
آره دیگه اینا ببین اینجا گرده اون ورش صافه، یه چیز عجیبی. به
معمولا به این میگن نیم دایره، البته ولی
آخه نیم دایره هم نیم بیزیه، بیشتر نیم بیزی میگن.
نیم بیزی به هر حال بستگی به زاویه‌اش داره. همچنان ببین این مواد معدنی بهش میگن حالا نادر یا گرانبها یا چیزهایی که الان امروز به خاطر مخصوصا این مثلا تلفنی که شما گوشی موبایلی که جلو دستتون هست خیلی اهمیت پیدا کرده.
با اون ماشین شما که تو پارکینگ هستش.
من که البته رانندگی نمی‌کنم ولی
تسلایی که داری. خب
همه آگاه هستن به این موضوع که من رانندگی نمی‌کنم. ماشین‌های برقی.
بله.
و البته خب در صنعت دفاعی و اسلحه سازی و اینها بسیار موضوعی است که کشورهای مختلف مشخصاً قدرت‌های جهانی.
چرا میگن صنایع دفاعی نمیگن صنایع حمله‌ای؟ چون برای حمله هم ازش استفاده میشه.
قشنگ‌تر دیگه، مثلا میگه که من دارم از خودم دفاع می‌کنم دیگه. سوالاتت امروز خیلی سخت شده.
خب خودت چی رو کردی راجب اینکه جهان من؟ خب
نه ولی حالا فارغ از اینکه دفاع یا حمله است،
توی فوتبال میگن بهترین دفاع حمله است.
ببین خب. یا حالا بهترین حمله دفاع. مسئله اینجاست که قدرت های جهانی مدت هاست که دارن سر این منابع بسیار غنی در کشورهای مختلفی که معمولا هم کشورهایی هستند که اتفاقا کشورهای در حال توسعه هم حتی نیستن. مثلا در کشورهای آفریقایی ما میدونیم که چه رقابتی وجود داره بر سر منابعی که در کشورهای مختلف قاره آفریقا هست. چین اونجا بسیار سرمایه گذاری های گسترده ای کرده. مسئله اصلی هم این قسمت که اگه خاطرت باشه در مورد گرینلند هم راجبش صحبت کردیم، بحث این که خود اونهایی که منابع رو دارن، حالا ایران ما هم به همین شکل هست، توانایی کامل یا توانایی اصلا ندارن برای اینکه در بیارن از این منابع استفاده بکنن، به بازار عرضه بکنن و مواردی از این دست. و اون وقته که پای قدرت‌های جهانی که تکنولوژی و فناوریش رو دارن میان وارد این عرصه میشن. چرا ما حالا داریم امروز راجع به تیتانیوم و نمیدونم گرافیت و اینا صحبت میکنیم؟ دلیلش بحثی است که دست کم از هفته گذشته خیلی بیشتر صداش رو داریم میشنویم، بحث اون توافقی که قرار بود هفته پیش بین اوکراین و آمریکا امضا بشه. آقای زلنسکی جمعه پیش به واشنگتن رفته بود و قرار بود که بعد از اون نشستی که در مقابل خبرنگاران بود دو رهبر برن و چکشکاری های آخر اون سند رو بکنن و امضا کنن و مثل که یه ناهاری هم میدادن. ولی مسئله‌ای که اتفاق میفته
نه اون قرار داده امضا شد نه اون ناهاره
نه
خورده شد.
آره آقای زلنسکی رو گفتن شما کار بدی کردی بعد بری خونتون. ببین مسئله اینجاست که اوکراین منابعی بسیار مهم در مورد مثلا گرافیت داره و این منابع رو میگه که چه اتفاقی الان بیفته، چون یه کمی هم بدفهمی راجع به این موضوع وجود داره که اصلا بحثی که آمریکا و اوکراین بینشون در جریان هست قرار چه اتفاقی بیفته. بحث اصلی اینه که یک مثلا صندوق سرمایه گذاری ایجاد بشه، اینا بیان سرمایه گذاری بکنن، از این منابع اوکراین استفاده بکنن، استخراج بکنن. آقای ترامپ اگه یادت باشه در مقابل خبرنگاران میگفتش که ما قراره که همینجوری دیگ 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 بریم تو تو زمین اینا رو در بیاریم و در این حال اون خرج برای بازسازی اوکراین استفاده بشه و بخشیش بدهی که آقای ترامپ میگه که اوکراین داره به ما از اون منابع استفاده بشه و اون بدهی پرداخته بشه. منتها مشکلات متعددی این مسئله
الان وضعیت اون معادن چگونه است؟ روسیه انگار داره از یک بخشش استفاده میکنه.
ببین مسئله اوکراین اینه که یک بخش از اون منابع بسیار سرشار در بخشی است که روسیه اشغال کرده، شرق اوکراین که مدت هاست اصل جنگ اونجا در جریانه و حالا وقتی که صحبت از این میشه که بخواد آتش بس اتفاق بیفته، بخواد صلحی اتفاق بیفته، حالا صلح به هر شکلی که اگر که تضمین‌های امنیتی رو آمریکا بده، اگه کشورهای اروپایی بدن، مسئله اینجاست که اون بخش از اوکراین به احتمال زیاد بخش زیادیش به اوکراین بر نمیگرده، مثل وضعیتی که برای شبه جزیره کریم اتفاق افتاده که اصلا روسیه اون رو ملحق کرده به خاک خودش. برای همین حالا صحبت اینه که شما اگه میخواید از منابع استفاده کنید، کدوم منابع رو میخواید استفاده کنید؟ از منابع شرق بخواید استفاده کنید، آیا اینو به عنوان اوکراین دارین استفاده میکنین یا به عنوان روسیه دارید استفاده میکنین؟ این خودش یک بخشی از داستانه. بخش دیگه‌ای که مثلا اوکراین میاد راجبش صحبت میکنه و البته هوادارانی هم این نگاه در برخی کشورهای اروپایی هم داره اینه که روسیه یک منابع توقیف شده‌ای در اروپا داره و اصلا بیاین این بدهی که داریم میگین که ما داریم یا اون پولی که نیاز هست برای بازسازی اوکراین رو بیاین از محل منابع روسیه استفاده کنین، چون روسیه کشوری بوده که حمله کرده به اوکراین و جنگ رو در سال 2022 آغاز کرده. ولی هنوز تا این لحظه که صحبت میکنیم توافقه به دست نیومده و همچنان مشخص نیست که باتری‌های ماشین‌های برقی یا این چیزهایی که در موبایل بخواد استفاده بشه یا همچنین صنایع دفاعی رو از کجا میخوام
آیا قراره که از اون منابع اوکراینی هم استفاده بشود یا نه؟ سپاسگزارم ازت هانا. در کافه فردا ما میزهای مختلفی داریم با اشکال هندسی متفاوت بریم.
من مثلثی میخوام.
مثلثی؟ میز مثلثی خیلی چیز عجیبیه ها، دیدید حالا؟
آره زیاد.
جدی؟ پس بریم تو هم میز مثلثی نشون بده. مرسی. من
لبخند نشست رو لب تو با یک سلام گرم، من شرمی نشست رو گونه آن تو لحظه عاشق شدن، اون لحظه توی قلب من غوغایی شد از عشق تو، گفتم که هرچی پیش بیاد در راه عشق میرم جلو، عشق من این قلب من تو همیشه عاشق میمونه، میخوام بگم عاشق شدم
خب دوستان، چند روزه که ماه رمضان هم شروع شده و مؤمنین این روزها در حال روزه‌داری و غیر مؤمنین هم در حال روزه نداری هستند.
بله، شاعر در مورد مشکلات روزه نداران ایرانی در ماه رمضان می‌فرماید که ماه رمضان آمد و ماه شعبان رفت، صد حیف که این آمد و بدبخت شدیم رفت.
با تشکر از شما که یه جورایی گند زدین تو شعر مردم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون. چیزی بود بازم من دیگه بزنم توش
نه؟
ولی باز از این برنامه های صدا و سیما شعر من بهتر بود، متی که دارم 24 ساعت گن میزنن به اعصاب مردم.
که بله، اصلا یه وضعی هن. میدونیم که وقتی این ایام میرسه صدا و سیما یک عالمه برنامه های عجیب غریب مثلا معنوی درست میکنه که چی بشه آی سیدی؟
که این معنویت ها رو بتپونن تو اعماق وجود ملت.
در همین راستای معنویت تپانی تو یکی از این برنامه های یه خانوم به شدت محجبه ای رو دعوت کرده بودن و ایشون داشت تعریف میکرد که قدیما که شل حجاب و به قول خودش مانتویی بوده، یه روز شوهرش بهش میگه خانم پاشو بیا فلان جا تو ایستگاه اتوبوس، وایسا وایسا باهات کاری دارم، من آره. شوهری بیازارم.
آره، ایشون هم میره و اینک باقی ماجرا.
این مقدار طول کشید، من همجور نشسته بودم دیدم که یک نفر از پشت سر صدا میزنه خانم، من اول برنگشتم گفتم شاید با کناریم باشه، دیدم که کسی کنار من خانوم نیست. باز دوباره تکرار کردن خانوم. من از این گوشه تلق ایستگاه اتوبوس یه نیم نگاه کردم، دیدم که یک لباس روحانیت بودن. جا خوردم، گفتم حداقل از لباست خجالت بکش، از آقا خجالت بکش. دیدم نه، همینجور داره ادامه میده.
که لحظه نگه میداری؟
بله.
همسرانم پیس پیس؟
بله
بله. اینجای برنامه ظاهراً عامل پیس پیس یا به قول خانم رو با عبا و عمامه آوردن جلوی دوربین که در حقیقت همسر این خانم بوده.
چه پیس پیس قدیم ایشون بودن. سلام ارادت من خوبی؟ خودشه؟
بله.
پیس پیس الان چهره شطرنجی یا چهره واقعی؟ چهره کاملا واقعیه.
بله بله.
یعنی آقای چی کار کرده؟ رفته سالها بدون اینکه به خانومش بگه تو حوزه ثبت نام کرده، حوزه باید بگیم دوباره، و درس آخوندی خونده و حالا هم میخواسته خانومش رو با پیس پیس قفل گیر کنه. آخه
هستش یه چیزی گیر. آخه چطوری میشه یه نفر همچین چیزی از خانومش پنهان کنه؟
نمیدونم والله.
یعنی خانومه نمیدونسته شوهرش کجا میره روزا؟
من میگم شاید آقای درسش خوب نبوده، حوزه شبانه قبول شده بوده.
من برگشتم که حالت دعوا کنم با ایشون.
و هیچی هم نمیدونی که اصلا همسر رفت تو مسیر.
من میدونستم داره درس میخونه.
درس رو... چه درسی نمیدونی؟
آره زیادم
نگفته بودی. دیگه عربی میرم اینا بود، دو
آره
قاضیه دیگه.
آره فلسفه و قاضی میخواد بشه تایید
دیگه. فلان این داستان کتاب.
آره نمیدونستم. خلاصه برگشتم نگاه کردم، یا اینجوری دیدم که یه روحانی تا حالا اینقدر از نزدیک ندیده بودم.
پیس پیس
دیدم که حسین آقاست و من همینجوری مات و مبهوت. هیچ گفتن که به هم میاد. من اون لحظه نمیدونستم چه کار کنم، فقط گفتم امام رضا این دیگه چی بود گذاشتی تو دامن من دیگه، اینو دیگه چه کار کنم؟
آخه به امام رضا چه ربطی داره؟ اینکه حسین آقاتون از یه طرف آخوند از آب در اومده یهویی و از طرف دیگه پیس پیسی رو چرا میدازی گردن دیگران خانم؟
واقعا حسین آقا پیس پیسی. من میگم شاید هالووین چیزی بوده جلال، میخواستن برن هالووین پارتی.
نه بابا کاش اینجوری بود مهدی، هالووین که نبوده هیچ. تازه این حرکت بسیار انقلابی پیس پیسی حسین آقا باعث هدایت خانومش هم شده.
کار بکنم من اینجوری مانتویی، حالا حجابم مثلا یه مقدار شل حجاب بودم، کم حجاب بودم، الان من به خانواده چی بگم، به همسایه چی بگم، به فامیل چی بگم، چی کار بکنم؟ هیچ چی که ایشون انتخاب کرده بودن راه خودشونو و من واقعا نمیتونستم نظرشون رو عوض کنم.
بله بله. و اینگونه بود که خانم حسین آقا پیس پیس هدایت شد و شل حجابیش برطرف.
آقا ولی من هنوز نتونستم هضمش کنم. خانم خب این حسین آقا این همه سال آخون شدنشو تونسته بود از تو پنهان کنه و شما نفهمیدی، نکنه وقت چیزای دیگه هم بوده باشه و شما خبر نداشته باشی.
بله
پیس پیس.
بله دفعه بعد که حسین آقا پیس پیس سنگ زد و گفت بیا تو اتوبوس کارت دارم، نری شما دیگه اون ورا به نظرم.
ببین یهو میری میبینی حاج آقا با یه حاج خانم دیگه و دو سه تا بچه دو نیم قد وایستده و همه دارن برای چی کار میکنن؟
پیس پیس. واقعا پیس پیس این حزب‌اللهی ها با پیس پیس بقیه مردم فرق.
آره دیگه تو خیابون مثلا پسرها به دخترها چه میدونم یه پیس پیس میکنن، حالا فوقش شماره تلفن یا آیدی اینستاگرام چیزی به هم میدن دیگه، این ولی یه پیس پیس کرده یا تبدیل شده به آخون قدرتی خودو.
جلال واقعا پیس پیس هم پیس پیس های قدیم.
او زمان ما که پیس پیس هم نبود.
چی بود پس ما برای ارتباط با جنس مخالف چه میکردیم؟
هیچی، فقط فرق وسط باز میکردیم آه میکشیم.
دخترها چه کار میکردن؟
اونا بنده خدا دیگه اگه خیلی میخواستن نخ بدن مثلا کولهشون رو مینداختن زمین، بعد میخواستن برش دارن، حالا یه نگاه ملاتفت آمیزی هم مینداختن بدن.
بله اون موقع ها پیس پیس جرم بود اصلا.
بله الان یارو آخون شده، زنش کشته تو خیابون براش پیس پیس میکنه. پیس پیس آخه لامصب.
بله ببین خوبه خانم سکته چیزی نکرده، فکر کن صبح شوهرش نرمال همچین رفته بیرون. آره. بعد وسط روز با عبا و عمامه اومده تو خیابون، براش چی کار میکنه؟
پیس پیس. بعد فکر کن اگه خانم یهو فکر میکرد این مزاحم چیزی، اسپری فلفل در میورد میزد تو چشه حسین آقا کورش میکرد، چی؟ پیس پیس؟
بله این دفعه به خیر گذشت حسین آقا پیس پیس، ولی دفعه بعد یه ذره همچین این روی این سورپرایزت بیشتر فکر کن.
آره بابا حرمت پیس پیس رو حداقل نگه دار، بهت نمیاد آجی شما اینا.
از در اومدی تو اخنت علکی بود، این دل بلد خوب سرخ بندازه به تور. جون عجب بدنی بود، چه شدی تو بقلی زود. جون یه وقت نشه یه جور بدن اینا نظری روز. کمی آب عشقم مرسی دمش کرد، باز لباس مشکی امشب تنش کرد. جون عجب بدنی بود، چه شدی تو بقلی زود. جون یه وقت نشه یه جور
دیروز.
خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا بیرسدالله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متعددی که متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب و غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. خب و به نظرم اون چیزی که از فقر مثلا تو در این جاهای عجیب و غریب ببینی با اون تصوری که امثال من و خیلی دیگه از دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون فرق میکنه. مظاهرش، اون چیزایی که به عنوان فقر بهشون گفته میشه، فکر میکنم تو این قبایل و تو این جاهای عجیب و غریب دور افتاده فرق میکنه.
و خب حالا اگه بخوایم یه مقدار علمی و اصولی تر بگیم، خب در هند 600 میلیون نفر توالت نداره خونه هاشون. وقتی یه پسری میره خواستگاری از یه دختری، معمولا میپرسن خانواده دختر که توالت داره خونه.
یعنی این یکی از نشونه های
داماد داماد چی داره؟ داماد توالت
توالت داره. یعنی اینقدر فقیر نیست که مثلا 600 میلیون نفر.
کار سختیه احداث توالت، یعنی اینجا نمیدونم چی جوری. حالا میگم یعنی در حد یه گودال و این چیزا بنادرم.
نه اینم حتی نبود. یعنی من بعضی جاهای هند که میرفتم، پشت خونه شون مثلا، اولا که خونه ها یه بلوک سیمانی چیزی درست کردن که همه خانواده توش میخوابن و میان بیرون، میرن اون پشت مدفوعشون رو میکنن یا ادارشون رو میکنن، برمیگردن میرن اون تو. و اصلا
و به این نمیگن توالت الان، یعنی توالت من اون چیزی توالت که ما بهش میگیم توالت
اصلا ندارن این کلمه رو، اصلا استفاده نمیکنن. یعنی وقتی میگی میخوام برم توالت، با دست نشون میده اون پشت.
درست.
و این در واقع خیلی براشون جا نیفتاده که چیز ضروری. نیچر بک تو نیچر به قول انگلیسی ها، طبیعت رو به طبیعت پس میدیم.
اینو البته من، خب حالا من هند نرفتم، ولی اینو شنیدم از کسایی که رفتن. اصولا در مقوله دف راحتن هندی ها، درسته؟ چون من شنیدم که مثلا چه بدونم توی دهلی، حتی تو جوامع شهری، اصولا شما هر جا فشاری بهت میاد همونجا میتونی خودت راحت کنی.
حقیقتش من یه چیزی بگم، شاید خیلی مناسب برنامه نباشه ولی مجبورم بگم. ما تو همون شهر مومبای یا بمبئی که خودمون میگیم، وارد شهر از فرودگاه که داشتیم میرفتیم به سمت هتل،
درسته،
از زیر یک پلی رد میشدیم که ستونای پلو میدیدیم و ما پایین بودیم تو خیابون، یه آقایی کاملا لخت، کامل رو به خیابون آسفالت اتوبان وایسته بود و ادرار میکرد.
بله بله.
و من فکر میکردم این چرا نچرخیده اونوری وایسته، چون
یعنی حتی به اونورم
رو به ما، یعنی در واقع حتی رو به ما که داریم با ماشین رد میشیم تو ترافیکیم، چون اونجا همیشه هم ترافیکه. و من همش تو ذهنم بود که خب این حتی نمیدونه که باید بچرخه و پشتش به ما باشه.
حداقل
کاری که میتونه. حالا لباس نداره، ببخشی شاش داره، و ولی خب حالا چرا رو به ما؟ بعد در مسیر من هند رو از مرز پاکستان در گجرات، اون طرف رو بهش میگن ران آف کوش، و از اونجاها تا مرز نپال با ماشین رفتم. و خیلی وقت دیگه جوک شده بود با راهنما، میگفتیم صبح اگه تو یه ساعت اول سه تا مرد شاشو دیدیم که تو خیابون داشتن رو به ما اترار میکردن، اون روز خوش شانسی میاریم. یعنی شوخی شده بود این شوخی. چون انقدر زیاد بودن آدمهایی که حتی نمیچرخیدن اونوری، میدونی؟ یعنی برای من سوال بود،
چیزی برای پنهان کردن وجود نداشت. یعنی این مثل این بود که شما دارین نفس میکشید،
بده میدونی، ولی انقدر این جامعه شلخته است. یعنی انقدر در هند شما به جاهایی میرسی که احساس میکنی که این آدم ها هیچ چیزی از زندگی دنیای مدرن و معاصر نمیدونن.
درست.
که دیگه برات جای تعجب نداره. هند سرزمین شگفت‌انگیزیه با هزاران جای دیدنی، با طبیعت بی‌نظیر، با کاخهای شگفت‌انگیز، با تعداد بسیار زیادی آدم خوب، ولی به قدری اتفاقات عجیب و غریب هم میفته که فکر میکنی چقدر دور از فرهنگه، چقدر این اصلا انگار هیچ تمدنی اینجا شکل نگرفت، انگار اینا مثلا از قلب تاریخ اومدن تو این ده جمع شدن.
درست.
که احساس میکنی این فقره، حالا یه جا فقر فرهنگیه، یه جا فقر مالیه، یه جا همه با هم رو هم دیگه است. که همه با هم رو من در آفریقا دیدم، در هند دیدم. فقری که اینو مثال میزنم که وقتی آدمو میگن آه تو ایران فقیریم، یا میگم آره فقر هست، من میفهمم تو توی شهر بزرگ تو لندن هم میتونی فقیر باشی، ولی اگه فقر رو به عنوان یک هیولا ببینیم، این هیولا قشنگ نشسته رو خیلی جاهای هند و بنگلادش و سریلانکا و تو آفریقا، و این هیولا شاید دومش رو سر بعضی جاهای مثلا،
یعنی شاید اصلا باید برای اونها اگه به این چیزی که به قول تو ماها میشناسیم تو جوامع شهری یا تو کشورهایی مثل ایران، و منظورم تو جوامع به اون شکل ابتدایی، نه اگه اون اسمش فقره که ما بهش میگیم فقر و فقیر، شاید باید بگردیم برای این چیزی که این دوستانی که تو میگی دارن یه واژه دیگه‌ای باید پیدا بشه فکر کنم، یعنی اون دیگه نداشتن مطلقه.
بله فقر، یعنی چون میتونه نسبی باشه. آره، و شما آره. بگی آقا من مثلا 5 تا بچه دارم ولی یه اتاق بیشتر نداره خونم،
درست،
و اینم فقره. هیچ کس نمیتونه بگه فقر من بزرگتر یا کوچیکتر،
ولی اونی که بین دیوارهای از پهن زندگی میکنه، خب بس بله. اون چیه اگه اینم فقیره اونم فقیره؟ میدونی چون یه سری مفاهیم اقتصادی هم ساخته شده که فقر مطلق نمیدونم این حرفا، ولی
من فکر میکنم که فقر و دلخوشی انسان از زیستن اینا باید با هم بررسی بشه. من خیلی وقت دیدم که یک قبیله که هیچی نداره به نظر دلخوشتر از دوستان من یا آشنایان من یا کسایی که میشناسم در لندن میان، که مثلا
که در برابر اونها خیلی ثروتمند حساب میشن.
من حتی ایران رو نگفتم، گفتم لندن، یعنی مثلا در لندن میبینم کسی داره از فقر میناله و احساس میکنم که خب این که قابل مقایسه با این شرایط این آدم نیست. بنابراین دلخوشی زندگی از دلخوشی آدم ها از داشته هاشون و به اصطلاح دل ناخوشیشون از نداشته هاشون،
درست،
فقر رو شکل میده که چقدر این فقر عمیق و تاثیرگذار. من چیزی که فهمیدم اینه که در جوامع خیلی فقیر، خیلی خیلی ندار، تعریف دلخوشی دیگه عوض شده. عوض. یعنی دیگه اصلا اون نیست که ما تعریف میکنیم.
بسیار خوب،
و این داستان ادامه داره.
درد و دل میکنم با تو، نه نه رو بمون اینجا تو، صحبتای تند بنده کج نکنه ابروهاتو، من برام اشتهات مثل ماره، نیش تو نداره راه چاره، تا بخوام به خودم هم به جنبم دل شده این وسطی که پاره، تو لبات یه چیزی داره میگه گوش من، ولی تو باغ دیگه، من تلسم کلماتم میکشی آخرش ما رو دیگه.
سلام، خسته نباشید خدمت دوستان کافه فردا. یکی از شنوندگان هفته گذشته گفت که ما با این تعطیلی حال میکنیم. میخواستم بگم که اتفاقا دیکتاتورها همینا میخوان که دانش آموزا به تعطیلی عادت کنند، کارمندا به این تعطیلی عادت کنند، و این تعطیلی ها فقط و فقط به نفع دیکتاتورها هستش. ممنون از برنامه خوبتون.
ممنون از شما.
بله.
ما هم داریم تعطیل میکنیم هفته
دیکتاتورها، ولی دیکتاتورها نه، دیکتاتورها خوشحال میشن ما تعطیل کنیم،
همون دیگه به نفعشون دیگه.
به نفعشون ما تعطیل.
آره دیگه.
ولی بعد که عید میان دیکتاتورها اصلا عیدشون خراب میشه.
قراره چیکار کنیم آقا جلال
تو عید؟
هفته دیگه موقع داریم چیکار میکنیم؟
هفته دیگه موقع داریم میذاریم سر خودمون که عید چیکار کنیم.
من که هفته دیگه موقع میخوام برم پیس پیس کنم. بله، خدمتتون بگم که قراره که ما هفته دیگه روز 24 اسفند برنامه همین هفته رو دوباره پخش کنیم براتون. برنامه تازه نداریم، ولی
مردیم،
ولی بعدش دوباره زنده میشیم با آمدن 1404 در روز اول فروردین سال جدید. با شما خواهیم بود هفت سین کافه فردا.
بله، که فکر کنم اول فروردین میشه جمعه دو هفته آینده، یعنی هفته دیگه این موقع،
دو هفته دیگه این موقع ما اینجا هفت سین شدیم، هفت سین کافه فردا رو راه انداختیم. هفت روز با شما خواهیم بود،
هفت روز با شما. در این حد که دیگه بگید آقا برین چرا اینقدر هستن؟ هر چیزی حدی داره.
آخه بابک اومده بود اینجا نشسته سر میز سینما، ولی وقت نمی‌کنیم بهش بریم برسیم، و می‌خواستیم راجع به اسکار حرف بزنیم باهاش، و من علم غیب دارم، میدونم بابک چی می‌خواست بگه. می‌خواست بگه که فیلم آی ام استیل هیر، من هنوز اینجا هستم، برزیلی جایزه بهترین فیلم بین‌المللی اسکار رو گرفتش، و مردم برزیل ریختن تو خیابون شادی کردن در حد جام جهانی.
واقعا
چرا شادی کردن؟ به خاطر اینکه جام جهانی که برای اون شادی کردن نداره، که همش میرن جام جهانی. پس ما الان که بحث برزیل و جام جهانی شد میریم سراغ ورزش.
من فکر کردم می‌خواید دعوت سفریداری شد. نه ولش کن. دیروز دو سه تا بازی برگزار شد
که هفته دیگه که میشنوم میشه یه هفته پیش.
آره دیروز و یه هفته پیش. هفته پیش به اضافه یه روز بیشتر. عرض کنم که یه بازی برگزار شد که
دو تا بازی برگزار شد. دو تا بازی سپاهان و استقلال خوزستان بود.
که بهترین فرصت سپاهان بود با توجه به اینکه تراکتور هم این هفته بازی نداره به خاطر اینکه بازی آسیایی داره هفته دیگه و هفته پیش.
این هفته دیگه که میگی میشه
هفته بله میگفتم که امروز هم پرسپولیس با چادر ملوی اردکان بازی داره.
ولی اگه هفته دیگه میشه هفته هفته قبل بوده
ابتذال بیداد میکنه اصلا. آقا بیا بالا شو باش. آقا بیا بالا.
شما دیگه بیا پایین. پرسپولیس و چادر ملو
به برنامه زرد کاپ فردا
امروز که برگزار میشه فکر میکنی هفته دیگه که دارن میشتم این برنامه رو نتیجه این بازی چی شده؟
نتیجه بازی پرسپولیس چادر ملو چادر ملوه. من فکر کنم بهترین فرصت پرسپولیس الان جدی داریم حرف میزنیم.
بله
الان بهترین فرصت پرسپولیس که خودش رو نزدیک کنه به سمت جدول لیگ با توجه به اینکه
الان دیگه جدی حرف نمیزنه.
آره الان شوخی حرف میزنیم که سپاهان فرصت صد نشینیشو هفته پیش از دست داد. ببخشید دیروز از دست داد.
دیروز که هفته بعد میشه یه هفته و یه روز.
بله من عوض میخوام از شنوندگان عزیز لحظات عرفانی آخر برنامه است. ما دیگه بحث آزاده
برای دربی آقای خیابانی.
آه راست میگی آقای خیابانی.
هفته بعد که ما میگیم وقتی هفته بعد دارن گوش میکنن فکر نکنم برای هفته بعدشه ها.
آره میخوای یه آقای خیابانی هم بشتریم آخر برنامه
اصلا ما این هم نباشه تن من نبا محمد رضا آزادی امروز در ورزشگاه آزادی آیا صبح که باشدیم کوهاری میگو تو اینقدر ما تو تهران کوب داشتیم برادر آقا پیام نشسته تو اتاق انگار که پلیس هستش انگار که وسایل اندازه گیری دقیق هستش. الان پرسپولیسی میگن بله آفساید، استقلالی ها میگن نه آفساید نیست. حالا من براش گفتم معذرت میخوام. استقلالی ها تو خونه فریاد بزنن به نظر شما آفساید هست یا نه؟ دوباره دروازه یه ضربه گل گل به خودی نه خود مشکی زده. نگاه کنید صحنه رو، دربی باز هست اما خب دربی نواز نیست. سلام سلامتی میاره، سلام به همه هموطنانم. در واقع دربی بازترین دربی نواز دربی ها امید عالی شاه چشمی توی چشمی حواسش هم به سردار هست. برسیانی هم میره به دفاع، دیدم که رفت به سمت دفاع و این بود که با بانه سرمات ببازید زربان قلب هم
همه شو بازیش کنیم تو سر شکنجه هست. آره من فهمیدم ما چرا اینجوری شدیم. تحت تاثیر خیابانی
اصلا سعی کردیم به صورت خیلی سمبولیک سعی کنیم ادای خیاب. خیلی کار سختیه خدا وکیلی. بکن 90 دقیقه پشت میکروفون همینجوری.
بیشتر 90 دقیقه الان این وقت اضافه
الان که آره 100 دقیقه. اگه وقت اضافه بازی حذفی چیزی باشم که هیچی.
تازه اونه که آخر شب گل میزنه
همین. یعنی واقعا این همه حجم از اینا بی تولید کردن که ما الان داریم تلاش کنیم اداشو در بیاریم واقعا کار سختی. واقعا تشکر میکنم از آقای جواد خیابانی. شما سال هاست در این عرصه از فعالان عرصه تولید چیزا هستیم و واقعا دم شما گرم. واقعا کار سختیه. و اینکه دیگه چی داریم؟
اوکی الان بعد یه دیگه همین دیگه آقا جلال.
چه خبر؟
قربونت برم.
همه چی خوبه؟
الان برنامه تموم شد. میخوای بری پیس پیس کنی؟
میخوام برم پیس پیس کنم. آره دیگه.
ولی چند
بکنیم.
یه پیس پیس بکنیم. دیگه الان اون داره دستاشو الان تکون میده.
یکی میگه تمومش کن، یکی میگه ادامه بده.
کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست. هفته بعدی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. نوروز برمیگردیم.
یک کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باز مرا ببو آسو شنید. یک کافه که توی اون رفقامو ببینم، دور از این همه حیاهو شون بشینم.